بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که چنانچه در جسم و بدن ما تغذیه ما دو مرحله مهمی دارد، مرحله گوارش و مرحله سوخت و ساز سلولی، که در واقع اگر مرحله دوم انجام نگیرد مرحله اول بسیار خطرناک خواهد شد و موجب درد و رنج شدیدی خواهد شد و هر کدام هم لذت خاص خودش رو دارد. یک سیبی رو که میخوریم در دهان لذت خودش رو دارد، اما اون وقت که هضم میشود و تبدیل به انرژی در عضلات انسان می شود، اونگاه که انسان این انرژی رو در عضلات احساس می کند، این لذت فوق اون لذتی است که در دهان در مرحله گوارش داشت. اون وقتی که این غذا هضم شد و مریضی که از مریضی درد می کشید حالا لذت سلامتی احساس می کند، این لذت فوق اون لذت اولی است. اون وقتی که احساس ضعف می کرد حالا اون قدرت لذتش فوق اون لذت اولی است. علمی که انسان بتواند لذت اون رو بچشد، حالا تازه بتواند بچشد. دنیاگرایی و علم به خاطر مقام و علم به خاطر استخدام و علم به خاطر پول و علم به خاطر شهرت و علم به خاطر پوز دادن ها و علم به خاطر چه و چه ها اگر اصلا نباشد، تازه انسان لذت علم رو بخواهد بچشد. این لذت مرحله اولی علمه که خیلی ها را به خود مست کرده. این دانشمندان و مخترعین و مکتشفینی که فقط از خود علم لذت میبرند و هیچ به دنبال توسعات دنیایی نبودند، این انگیزه‌ها رو به اون مراحل اختراعات و کشف حقایق کرده، تازه این لذت از علم‌ها رو به اونجا کشیده. حالا اگر این علم در یک جهت حقیقی خود قرار بگیرد و انسان رو به معرفت برساند، اون معرفت چه لذتی دارد که فهم اون مخصوص آن است که به اون برسد. کما این که اون مریضی که الان، اون ضعیفی که الان با هضم غذا لذت انرژی رو در خودش احساس می کند، این لذت مخصوص اوست، نمی تواند به هیچ احدی انتقال بدهد. و بسیار عجیب است اونهایی که در غرب با اون دید منفی که از دین انحرافی خودشون دارند به این دین همچون قضاوتی می کنند و ویروس خطرناکی را به مراکز علمی ما می فرستند و اون اینکه علم با دین در تضاد هست، نه اینکه مخالف است، ها در جنگ هست. این ویروس خطرناک کار رو به جایی میرساند که حتی القا میکند یک دانشجو، یک دانشمند، یک استاد وقتی موفق هست، وقتی امضا میشود پژوهش و دانش علمی او که با دین مخالفت کند، لااقل یک مورد از دین رو مخالفت بکنه تا اینکه امضا بشود که این الان دانشجو شد، تا امضا بشه که الان استاد محققی شد، چرا که دهنکسی به فلان مسئله دینی کرد. این ویروس های خطرناک رو اگرچه دانشجویان و اساتید بزرگوار و فهیم و تیزبین ما متوجهند و تسلیم چنین حیله هایی نمی شوند، اما مع الاسف دشمن کار خودش رو می کند، تا این حد در تضاد قرار می دهد. و عجیب این است که چرا اینها به خود زحمت نمی دهند. نمی گیم اون حقایق بسیار بلند علمی متون دینی ما را مطالعه کنند، نه خیر، همون مطالب بسیار ساده متون دینی ما که گاهی یک خط دو خطم بیشتر نیست، کلمات گسار از قرآن اهل بیت علیهم السلام را چرا حداقل ترجمه شد گوش نمی کنند، تا ببینن که دین درباره علم بیاناتی دارد که در هیچ جای عالم و تاریخ همچون عبارتهایی در بر علم نیامده است. و این چگونه محققی است که به خود اجازه نمی دهد که لااقل چند سطری از هزاران کلمات بسیار بلند دین ما درباره علم رو بخواند. و ما به خاطر زیگ وقت اختصار کلام به بعضی از کلمات نورانی معصومین علیهم السلام اشاره میکنیم که البته مطالب از این بسیار بالاتره، حالا در حد فرصتی که اجازه بدهد. مثلا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم می فرماید این طالب العلم تبسط له الملائکه اجنحتها و تستغفر له. این البته حقیقت این است، طالب علم تبسط له، بست می دهد برای او، می گستراند برای او الملائکه چه چیز رو؟ اجنحتها، بالهایش را. و تستغفر له، و برای او استغفار می کند. خب اصلا خود واژه ملائکه از نظر علمی یک مطلبی است که انشاءالله در جلسات خاص خودش باید بحث بشه. منظور از این که ملائکه یک موجوداتی است که پر میزنه تو آسمون فضا، کبوتر مانند، اینجوری نیست مطلب. البته ملائکه یک سری حقایق نورانی لطیفه است که به اذن خدا به شکل‌های مختلف میتواند در بیاید. اما مطلب بالاتر از این حرف هاست. مثلا در اینجا بحث اجنحه آمده، جناح، بال. بال به معنای این بالی نیست که پرندگان دارند. اینا یه اصطلاحات بسیار بلند در معارف دینی ماست، ادبیات معارف دینی ماست که احتیاج به تخصص خاص خودشو دارد. چون اون عزیز این ادبیات رو ندارد، فوراً از ملائکه یک معنای همچون چیزی در میاره، بعد میگه آقا اینا هیچ موهوماتی است. مثال عرض بکنم از ادبیات دینیمون در واژه ها، ببینید چقدر زیباست هستن، چقدر عمیقه. مثلا وقتی ید میگیم، ید دست، ید به این معنا نیست که ما داریم. ید اون بخش از وجود یک موجودی است که قدرت فعاله او از اون عضو ظهور پیدا می کند. اون معنای یده. بنابراین در موجودات این ید به تناسب وضع خودشه. در ما انسان ها هم به این وضع ظهور می کنه. این مصداقی از معنای یده. نه که تا یت بگند بگه میان همسون چیزی. در من انسان به تناسب سیستم وجودی خودم در بین تمام اعضا، اون عضوی که قوه فعاله رو که بخواد ظهور بده، کاری از اون در بیاد، این از این عضوه، اسم شده یت. بنابراین مثلا در جناح هم همسون چیزی است. جناح نه اینکه بال پر میزنه، جناح تقریبا مشابه هم معنای یده. یک سری از موجودات هستند که قوه فعاله اونها از اون عضو ظهور میکند، اون میشه جناح. در پرنده این قسمت به این صورته که دارد قوه فعالشه. این مصداق از اون معنای جناح. نه چه جناح تا گفتیم یه همزون چیزی به ذهن بیاد. هر موجودی به تناسب خاص خودش معنا رو ظهور میده. حالا اینجا حضرت میفرماید که ملائکه اجنحه خود رو باز میکنن. اجنحه یعنی چه؟ یعنی اون حقایق نورانی فوق قدرت بشری میاد اون عضو فعاله خودش رو برای این طالب علم باز میکند، اون رو تقویتش میکند. حالا خیلی عجیبه. اگه به ما بگن که خب آقا این برقتون ضعیفه، یه ترانسی بهش بچسبونید، یه مثلا فاز براش اضافه کنید از نیروگاه، فورا میفهمیم، این قبولش داریم. برای من بگن که آقا شما ضعیف هستید، فلان میوه رو بخورید تا قوی، فورا قبول میکنیم، بگیم بله. در حال شما بگن که آقا این عالم تحت یک مدیریت بالاتری است، شما که به طرف علم خواستی حرکت بکنیم، در تو یه قابلیتی باز شد که اون مدیریت برترین عالم که مرکز قدرت، مدیریت، اراده، نور، پاکی، همه چی در اون هست، او اتصال بر تو پیدا می کند، بر اراده تو، بر نورانیت تو، بر پاکی تو، بر تمام زیبایی‌های تو اتصال ایجاد می‌شود. اون چندین برابر می‌خواد بشه. اینو چرا قبول نداریم؟ این به اندازه یه سی، به اندازه یه کلم، به اندازه یک مشت سبزی، یعنی ملائکه اهمیت نداره بشه اهمیت میدیم. یا نگذاشته ما این معارف رو درست متوجه باشیم تا ببینیم چه نکته های مترقیانه و فوق تصور این انسان ها که هنوز اینجا هست حضرت در اون زمین ها رو فرموده. خائنانه آوردن برامون معنی ملاکه رو، یه چیز موهومی بی حساب اصطلاح چه عرض بکنم پست عوامانه، یه همچون چیزی به ما معنا کردند. بعد اومدن به راحتی تمام معارف دینی ما رو یه دیوار زخیمی کشیدن بین دانشجوهان، دانشجویان، اساتید، بزرگان، محققین ما با متون دینی ما، تا مباد اینها از اون مرکز حقیقی علم بخوان تو مکتب امام صادق علیه السلام که الحمدلله ذکاوت و لیاقت ذاتی اون عزیزان ما اجازه نمیده همچون دیواری بکشند. محققین ما، علمای ربانی ما اجازه نمیدن چون این ویروس ها و توطئه های خطرناکی جا پیدا بکند. با اون نورانیتی که این حقایق رو باز میکنند. حالا ما از غرب اینو سوال میکنیم، آقا شما در کدوم یک از این همه متونتون، فقط این یه خط نیست، یه خط بیشتر نیست، اما چه عبارتی بالایی، بیاید تو آزمایشگاهاتون، تو تشکیلاتتون برای ما باز کنید. اصلا تو معنای ملائکه شما موندید، ملائکه یعنی چه؟ در حال که پیامبر ما ملائکه چه هیچی، مرکز فعاله ملائکه رو داره به عنوان اجنحه دارد ما، بلکه بالاتر تعریف علم چه هیچی، چه اثری اتفاق میفته در کسی که میخواد به طرف علم اتصال پیدا کنه، چه اثری در او و در عالم ایجاد میشه که اونها رو داره ما بیان میفرماید و چه زیبا هم بیان میفرماید. میفرماد اگر کسی طالب علم باشد، هنوز نفرموده عالم، عالم بشه که حساب دیگری دارد. در متون دینی ما برای عالم یک مطالب دیگری است. عزیزان اگر زحمت نباشه تشکر انزلوتر برای خانم ها اونجا جا بشه، خیلی دفت کنید باشید، انزلوتر جا هست. ببینید مطلب چقدر ظریفه. حضرت می فرماید کسی که طالبه، یعنی چه؟ یعنی همون که از خونه بلند شده تمام قوای فکری روحی ارادعی مختلف، انسان قوای خیلی جالب عجیبی دارد، میشونها رو بس انسان شناسه باز بشه، همه اینها رو تمرکز داد که از خونه میام بیرون اتصال به چی پیدا کنم؟ به علم. علم مگر چیست؟ که این شخص تا این قوا رو تمرکز میده، جهت میده به سمت اون علم، اون وقت یه قابلیت عجیبی درش پیدا میشه و اون قابلیت یه خاصیتی پیدا میکنه که اون قوای برتر که این اراده انسان، این قدرت انسان، این قوه فکر انسان، این قوه روح انسان که تحت مدیریت برترتون عالمه، اونها تناسب پیدا و تمرکز به این پیدا میکنه، زهتونها رو میکشه برای این انصاب خودش و در نتیجه زمینه باز میشه برای رشد و تقویت همه اینها. خب این دین مخالف علمه، یا علم رو میخواد به ما به صورت صحیح معرفی کند. علم با ادراکات خیلی فرق دارد. یک زنبور عسل هم ادراک دارد، حالا بهش بگم عالمه، در حال که خیلی از دانشمندانش توش موندند که بالاخره این زنبورسین اصلا بالاخره چه جور درست کرد. هنوز نتونسته بهش برسه. حالا ما بگیم که جناب دانشمند زنبور اصل فلان، ادراکاته. ادراکات با علم، علم با معرفت، نه مراتبشو خیلی تفاوت دارد. زنبور اصل با همه اون توان ادراکی خودش فوق العاده دیش، اما بالاخره میگیم یک حیوانه، یک حشره میگیم. یک مورچه اون علومی رو داره که صدها سال دانشمندان رو به خودش مشغول کرده که بالاخره موجود ریز غضروفی هیچی چه عجوبه داره خودشون زندگیش. حالا بگن عالمه، یه ادراکاتیست، علم به چیزی برتر از نرفه هست. حالا دین ما فرقش اینه با اون چی ها اینه که دین میاد این ادراکات، این علم رو میخواد طوری جهت بده دقیقاً برسه به معرفت. یعنی چه؟ یعنی انسان در تمام ابعادش به کمال برسه، نه یک بعدی، نه دو بعدی، تمامی ابعادش. وقتی ملائکه بهش اتصال پیدا میکند، نیست که 10 تا پرنده اومدن اینجا میچرخن و خب ما هم بگیم که بله خرافات اینها، ما جشتیم پیدا نشن همچیزایی. شما جشتید، اما منهای اهل بیت علیهم السلام، منهای قرآن، منهای اتصال به خالق هستی. برای همین بیان گرفتاری دوتا الفبا ندانسته غرور و عجب و خودبرتربینی و انگار که چه خبری شده، خبری شده. انما یخش الله من عباده العلماء. هر چین علم به صورت تمام ابعادش در انسان در اتصال با ملائکت الله قرار گرفت، همه قوای او یه جهت بسیار دقیقی پیدا می کند که او رو در همه ابعاد به نقطه کمال خود برسونه. همین میشه علم. تازه بعدش بهش رسید میشه معرفت. تازه معنای زندگی براش باز میشه. میفرماد تستغفر له، براش استغفار میکند. این لفظ استغفار باز یه بحث مستقلی است که باید در فرصت خاص خودش باز بشه. مطلب استغفار چیست، غفران چیست، اثرش چیست، ارتباطش با گناه چیست، اصلا گناه معنایش چیست، اقسام گناه چیست، و نابحثای خیلی جالبی است و مهمی است که در زندگی انسان تأثیر مستقیم داره دانستن اونها. حالا بنده این واژه استغفار رو به روایت دیگری هم بخوانم تا در مورد اون حالا باشه فرصت خاص خودش. میفرماید که در یه روایت دیگر، ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی حیتان البحر. خیلی دقت میخواد، حتی حیتان البحر و حوام الارض و سباع البر و انعامه. اینو چی فرموده حضرت؟ چی فرموده؟ همه معلوم. درباره چی؟ درباره علم. باز نفرمود برای عالم، فرمود برای کسی که تصمیم گرفت قوای خودش رو تمرکز داد، اتصال میخواد بده به علم. علم مگه چیستی که برای انسان که هیچ، برای کل هستی اینجای اتفاقی افتاد. اونو خیلی زیبا توضیح میده. میفرماد که البته حقا مطلب اینه که داره میگیم، هیچ شکی نکن، این نه هیچ شکی درش پیدا نکن. اگر متوجه نشدی مشکل مال خودته. این نه یه حقیقت رو میخوام براتون بگیم، حقیقت مسلم. که چی؟ طالب العلم، کسی که میخواد طالب علم باشد، یستغفر له کل شیء، هر شیء برای او استغفار میکنه، هر شیء، حتی ماهی های دریا، حشرات زمین، درندگان صحرا و چرندگان صحرا. خب این یک دقت خاصی رو میخواهد. وقتی کسی که به طرف علم میخواد حرکت بکنه، اون اثر آسمانیش رو در این انسان، قابلیتش رو بیان فرمود. نه تنها اثر آسمانی، اثر زمینیش رو هم داره باز میکند. اثر زمینیش چیست؟ میفرماد هر چه که در زمین هست، حتی ماهی های در دریا، پرندگان، چرندگان، همه خزندگان، وحشی ها. خب این علم اگه چیست که این انسانی که هنوز به طرف این علم نیامده بود، مگر چه وضعیتی در این عالم داشت؟ مگر چه ضررها و شری از این انسان جاهل به این عالم پخش بود که موجودات از او ناراحت بودند، در درد و رنج و عذاب بودند؟ حالاش تصمیم گرفت به طرف علم حرکت کند، اون شرها از او جدا می شود، زم می شود، تا جایی که دعاگویش می شود. این حدیث در ابعاد مختلف جای بحثه، ما فقط یک قسمتش رو که به تناسب اقتضای وقتمون دیگه زم و جور بکنیم عرض می کنیم. خب این چه می فرماید؟ یستغفرو، برش دعاگو می شوند. این چه شری از این انسان جاهل از اونها برداشته می شود که اونها دعاگوی او می شوند، از شر او راحت می شوند؟ این انسان جاهل مگه چقدر خطرناک است؟ حتی درندگان شما حسابش نمیاریم، ما بزار از او فرار میکنیم، او هم از دست جاهل در عذابه. مگه جاهل چقدر خطرناک است که پستترین موجودات، حشراتی که انسان دلش نمیاد بهش نگاه بکنه، او هم از این درد و رنج عذابه. این رو یاد میاره. حتی حیواناتی که احمق و کودن و هیچی هستن، حساب نمیشه آورد، اونها هم از دست این انسان جاهل در عذابند. و جالب اینه که حتی موجوداتی که ما به ظاهر زنده حساب نمی کنیم، اونها هم از دست این جاهل در عذاب هستند. کل شیء. یکی از نکته های بسیار جالب تحقیقاتی علمی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و بزرگان ما اثبات کرده اند که هر شیئی درک دارد و حیات دارد و شعور دارد به تناسب وضع خودش، یکی از دلایلش همین کلام حضرته. چرا؟ میگن این شیء که ما خیال میکنیم میز، این غباری که حسابش نمیاریم، ازش فرار میکنیم، شیء، همین هم وقتی به این آقا استغفار میکنه، با چه شعوری میفهمد که این اتصال به علم پیدا میکند؟ تا سفارش کند. با چه شعوری از جاهل در عذاب بود که تا متوجه تا دعا گوش بشود؟ یک کلمه است اما یه فرمولی است برای کشف یه حقیقت عظیمی در عالم علم. بزرگان ما ملا صدراها چون علم جهتدار داشتند، منبع تحقیقات اونها همون کلمات وحی بوده. اونا آزمایشگاه عریض و طویل نداشتن به این صورت. ابو علی سینا همچون آزمایشگاه به این تشکیلات با این هزینه ها هیچی نداشتن. اونا یه منبع ما مهم می داشتند، از خود حقایق مطلب رو می گرفتند. حالا این امکانات به این شکل بیاد به اون منبع اتصال پیدا کنه، چه خبری میشه و دشمن از کجا میخواد کار رو بزنه؟ و مسئولیت یک دانشجو و یک استاد و یک طلبه و یک محقق و یک اندیشمند در این دور زمانه به برکت این انقلابی که باز شد، این فضا روشن شد، چه مسئولیت بسیار سنگین عمیقی است. هر چه ما وارد فضای متون دینی باشیم، میدونم اوزای اوجوبه عالمه. خودش هم میفرد این نه حقینه، نگران نباش، قاطع برو جلو، مطمئنتر از اون آزمایشگاه توست. این حقایق بهش برسید، اونها هم داشته باش، بیا روحم جمع کن، یک جهت بده، اون وقت ببین چه خبری میشه. ببین برای دینت این همه دشمنی میکنن تو تاریخ، همه جمع شده از بین ببره، اونها زودتر از ما فهمیدن که این دین اگر باز بشه چه خبری میشه تو عالم. باید بیاد در مرکز علمی فسادو تشویق بکنه، پشت پرده صورت نداره پیش بیاد، نمیتونم پیش بیاد، با چند تا واسطه باید از پشت پرده با مکر و حیله از ساده لوحی فلان جوان استفاده کند و تزریق بکنه که میخواهی دانشجوی موفقی محسوب بشی، کار اول از اینکه کار مخالف با دین از ظاهر بشه، و الا تو دانشجو نیستید. باید بیاد یه همسون ویروس های داخل کنه تا به دست خودش رو محروم کنه، دیوار بکشه بین او و این حقایق بلند. کل شیء استغفار یعنی چه؟ ما همین یه کلمه کلام حضرت رو به دنیا اعلام میکنیم، دنیا یا آزمایشگاه تشکیلات همه رو جمع کنید، این رو شما بفهمانید. کل شیء، لفظ کل یعنی ساخته، این شیء معنای وسیع تر از این داره. ما الان وقتی میز رو میگیم شیء، هر چه تیزتر نگاه کنیم میشه اشیا، چون هر شیء چیزیست که با اون چیز دیگر یه ماهیت معنای خاص خودش رو جدا میکنه. زم این گوشه های این میز خودش میگه من یه شیء مستقله. مثلا چرا؟ چون جدای از طول او هستم، یعنی یه مدل خاص خود شخص خودش رو دارم، این یه شیئه. طول میگه من خودم یه شیئم، برانچه یک صورت شخصیت مخصوص به خودم، غیر ارزم، غیر گوشه‌ام. این سفتی یه شیء دیگریست، برانچه میگه من خودم شخصیت دارم، سفتم، شل نیستم، سیال نیستم. رنج یه شیء دیگریست، برانچه میگه رنجم مشخصم با یه رنج دیگه. وزن، حالا بیا با این دید شما تو یک می چند تا شیء دارید. حضرت ویژه خیلی کلمه زیباری رو فرمیشه، کل و شیء. این کل خیلی معانی داره، انسان رو به کجاها میکشه، چه شخصیتی به انسان، چه وسعتی به انسان، تازه همین ها برای چی؟ برای کسی که تصمیم گرفته به طرف علم بره. تو علم اگه چه قوهیست، چه قطبیست، چه خاصیتی داره و سنخیت اون علم با انسان چه ارتباط جالبی دارد که این اتصال برقرار بشه. ما قوی ترون قوه مغناطیس رو به این تخته بچسبونیم، سنخیت نداره اصلا، این نیروها به هم حرکت نمیدند. اما کافیست که یک آهنی رو در فلان نقطه بگذاریم، سریع با سنخیت خودش انعکاس پیدا میکنه. این علم با این انسان قوایشون چه سنخیتی دارن که تا این قوا تنظیم میشه به سوی اون، یه انعکاساتی در عالم ایجاد میشه، اگرچه خود این انسان متوجه نیست. اما اگر با اهل بیت باشد چرا میتونه متوجه باشد؟ بله، با دشمنی با اهل بیت انسان خودش رو بیچاره کرده. این جهل چیستی که حتی این اشیا هم از او در عذابند؟ اینا یه واژه هاییست، یه مطالبیست که ما فقط در تحت لفظی معنا می کنیم. بحث تحقیقات این حالا جای خاص خودش رو دارد. وقت تمام شده؟ بله 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 تمام شده. خیلی روایات واقعا تکان دهنده اینجا بود که خواستم بخونیم دیگه. شاید چند دقیقه هم باشید در دیگه عزیزان. حالا حیفم میاد این روایت ها رو نخونم، یکی دو روایت سشون خیلی سریع. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، می‌فرماید: ساعت من عالم یتکئ علی فراشه ینظر فی عمله خیر من عبادت العابد سبعین عاما. می‌فرماید یک عالم تکیه بده، لم بده به رخت خواب خودش، به متکای خودش. اما عالم مثل جاهل نیست که وقتهایش هرز میره. این لحظه لحظه عمرش در اتصال با علم معنادار هست. او در همون که لم داده به عمل خودش دقت میکند، اهل مراقبه، اهل محاسبه، اهل توجه. فکرش، خیالاتش ولو نیست، به هر جا پخش بشه تمرکز به حقایق دارد، حتی در حال استراحتش. این یه ساعت استراحت او با این وضعیتش خیرون، نمیفرد برابره ها، مساویه، فقط خیلی بهتره. خیر اسم تفضیله، خیلی بهتره. از چی؟ از یک عابدی که 70 سال عبادت بکنه، 70 سال عبادت بکنه، کم نیست ها، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 70 سال. چرا عابد فرمود؟ چون عابد انصافا در عبادتش سختی گیره. حالا یه فرصتی باشه انشاءالله از احوالات این عابدها توضیح عرض بکنیم. عجوبن عابدها بودن عابدهایی که ملائکه ها رو به تعصب در آوردن. سریانات جالبی دارد در اصول کافی، روایاتی داریم که خیلی شگفت انگیزه. این اوضاع و احوال زندگی عابدها، نه اینکه مثلا نشستی 100 سال تصمیم احوالات ما یه عابد رو بدونیم چه سختی گیره در عبادت خود، اون وقت این حدیث برای ما معلوم میشن. یک ساعت استراحت عالم بسیار بهتر است از 70 سال عبادت عابد. حالا بیان یه همسو دین رو بگن، آقا اگه برید دنبال دین از درس میمونید، درس عقب میفته، متحضر میشید، شیخ میشید، امول میشید، بچه دور زمانه نمیشید، عقب مونده میشید. به چه مبنایی؟ این حدیث اگر کسی با دید انصاف فقط گوش کند، با دید انصاف میتواند همزه قضاوت های بکند، یا اینکه بگد که آقا اینها ویروس های خطرناکی است، میخواهند یه آدم حقبازی بوده، یک خربوزه بسیار شیرینی با تو دوستش بودند، این خیلی زرنگ بود، خربزه رو یه خردگات میخوریم، عصب شیرینه، عصب فوقلادهه، برای آنچه همیشه خودش بخوره، اون دوست صادروهش همسون دهنش اینور کز میکنه، اونور عبروش خم میکنه، اینقدر اون میگه میساره دلش میفته، اصلا از دلش میفته که این خربزه رو بخوره، برم داره با اون حال هوای اخم و تخمیه میخوره، بعدم تمام میشه، بعد یه خورده آخرهاش در یه چیزی بهش میمونه، تازون رفیقش میفهمه که بابا یه نقشه بود که این نخوره. این حقایق علم رو اگه از دین کسی بفهمد، اینا ثابت کردن که انبیا و اوصیا علیهم السلام به حقیقت علم اتصال دارند، و خوشبختان امروز مخصوصا به برکت این انقلاب، این شهدا، این امام عزیز، علمای ربانی ما که همیشه محافظ شیعیان هستند، امروز لیاقت باطنی این امت، جوانهای این امت، دانشمندان و اساتید علمی این امت الحمدلله متوجه هستن که اینا از طرف دشمن هست، و ما اگر بخواهیم در علم پیشرفت بکنیم، بهترین منبعش آشنایی با معارف دینه، البته آشنایی صحیح، نه خرافاتی که قاطی کردن تو. هر چه بخواهیم درباره علم بحث کنیم تمام شدنی نیست، یه چند جلسه به عنوان مقدمه بحثه هایی که انشاءالله مورد نظر هست که شروع بکنیم، خواستیم از باب مقدمه چند جلسه درباره خود علم بحث بشه، تا انشاءالله با اون دید وارد معارف بعدی انشاءالله که خدا توفیق داد در جلسات آتی بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی رو حضرت آیت الله خوشبخت که یکی از علمای بزرگوار اخلاق رو بودن، یه حمد و فاتحه تقدیم بکنیم، صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد.